زيادة بستمر والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا بقية الله في أرضه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 15 از احکام نجاسات. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فی جواز تنجیس مساجد اليهود و النصارى اشکال و اما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فرقهم. مسئله واضح است. مساجد یعنی معابد مثل بیع و کنایز که عبادتگاه های یهود و نصرانی هست، در جواز تنجیس این معابد اشکال است. معابد جای عبادت است و نماز. مساجد هم در حقیقت معابده. حسینیه ها جای برپایی مراسم ارشاد و تبلیغ و مراسم عزاداری و روزه‌خوانی است. بنابراین تأیید فرمایش شما شد. نمازخانه ها ولی نمازخانه ها هم مصلا دیروز مثالش رو زدید جزء معابده. دیروز هم اشاره کردیم، امروز هم میگیم نمازخانه ها چه مصلا چه حکمی دارد. امروز میگیم انشاءالله. سید میفرماید محل اشکالی برای اینکه دلیلی که بر وجوب ازاله و بر حرمت تنجیس آمده اختصاص دارد به مساجد مسلمین، اون ادله هم در حد ذات خودش عمومات اطلاقاتی نبود، نصوص ما دلالتش کامل نبود و دلیل اصلی ما اجماع بود که اطلاق عموم نداشت، شامل مساجد یهود و نصارا نمی شود. اما سید که می فرماید اشکال دارد، وجه اشکال این باشد که صدق معبد می کند، عبادتگاست، جای عبادت است. چون جای عبادت خدا هست اضافه دارد به عبادت خدا، احتیاط اینه که تنجیس نشود. البته به عنوان اولی و اما به عنوان ثانوی که عدم نظافت و سوء ادب برای مسلمین به حساب بیاد که قطعا جایز نیست. موجب کاست شدن حیثیت مسلمان اگر بشود که قطعا جایز نیست، که این عنوان ثانوی نیست. اما به عنوان اولی منشأ اشکال فقط همون صدق معابد هست و ممکنه بگیم ملاک عبادت در قرآن آمده، ملاک مسجدیت در آیات قرآن اشاره شده. آیه 114 سوره بقره، مساجد و یذکر فی اسم الله، و آیه شماره 40 سوره حج، در اون آیه هم مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا به این مضمون اشاره به ملاک مسجد شده است. خب اگر ملاک این باشد، در معابد هم اونها ذکر خدا میگویند، در این شک نیست که اونها خدا پرستند و ذکر خدا میگن. اگر که معیار ملاک ذکر خدا بود، معابد و مساجد وحدت در ملاک داشته باشن، حکم هم رو ملاک بار می شود، وجوب ازاله و حرمت تنجیز. و از آنجایی که ملاک کامل مشخص نیست، احتمال ملاک می دیم، لذا می گیم تنجیز اشکال دارد. و صدق عنوان معابد که بکند، باید احتیاط بشود بر اساس عنوان اولی، اما بر اساس عنوان ثانوی که گفتم، مخصوصا شرایط امروز دنیا که هستیم، که گویا به قول شما افاضل جوان که دنیا دهکده واحد جهانی است، اعمال مسلمان ها را کفار کنترل بکنن، به هیچ وجه تنجیز جایز نیست. حالا وجوب ازالش لا بأس به، اما حرمت تنجیز باید از نظر دور نباشد. و اما با بقیه فرق مسلمان ها، از فرق سنی، فرق از قبیل علوی ها، زیدی ها و غیره ها، غیر از نواسب که اونا فرق مسلمین نیستن، کافرن، بقیه فرق که اسم اسلام براشان صدق میکنه، مساجدشان حکم همین مساجد رو دارد بلا اشکال. مسئله 16 ایمان سنوی، حیثیت مسلمین، حفظ عنوان و حرمت مسلمین برای مسلمان ها، آبروی مسلمان ها زیر سوال نرود که اینها آدم های بی فرهنگ، بی احتیاط، موذی و آسیب رسان هستند. گفتم محل اشکال دارد، صدق معبد حد اقل سیدم اشکال که می کند تحت آنها صدق معبد، اما دلیل نیست، لذا اشکال وقف نیست، وقف نه، مسئله وقف مشکل در اینجا، وقف کاری نداره. در معبد یهود و نصاری ما به وقف کار نداریم. معابد، این معابد عبادتگاه، عبادتگاه تناسب حکم موضوع چیه؟ عدم تنجیز دیگه. این میشود از یک سو، از سوی دیگه که دلیل نداریم، کجا کار منتهی میشد به کجا؟ به اشکال. تنجیز محل اشکال بر اساس عنوان اولی که همین کانال معبده، و احتمال ملاک برای مساجد که یذکر فی اسم الله، بر اساس اون دو تا نکته محل اشکال عنوان اولی. و عنوان ثانی قطعا آبرو و حیثیت مسلمان ها حفظ کردنش از عناوین ثانوی است، قطعی و واجب. مسئله 16، اذا علم، میفرماید که اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد او سقفه او جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمت التنجيس، محل ابتلاست. بل و کذا لو شک فی ذلک. مسئله را حل نمی‌کنه. اگر واقف مسجد را فقط خود مسجد، اون قسمت کف مسجد کفیه را دقیق معیناً مسجد و عنوان مسجد وقف کرده، دیوارا، سقف، حیات مسجد را وقف نکرده، حکم مسجد در اون جایی که وقف نشده مترتب نمی‌شود. چرا؟ چون حکم تابع موضوع هست، موضوع وقف برای مسجد، جایی که وقف محقق نشده باشد حکمی نداریم. لذا اگر یک وقتی صحن مسجد و کسی میخواد وضوخانه درست بکنه، دستشویی درست بکنه، اشکالی نداره. حتما باید وقف باشه از سوی واقف معینه. بل و کذا لو شک، یه قسمتی هست مربوط به مسجد، قسمت رو میدونیم یقینا مسجده، هیچ اضافه رو ملحق رو میدونیم که از ملحقات مسجد هست، مثل آبدارخانه. ولی شک میکنیم که این آبدارخانه هم جزء مسجد یا نیست، میفرماید کذا لو شک، اگر شک که در وقت بکنید از عدم وقت، حکم وقت جاری نمیشه. بله این رو اتفاقا فتواش رو آورده بودن، یادم هست جوابش رو همینطوری دادیم، اینجا همین. و این کان الاحوت اللحوق، مثل آبدارخانه مسجد و کنار مسجد میزنن آبدارخانه، بعد میخواد توسعه بدن، قسمت آبدارخانه اگر اتفاقا رفت به دستشویی، احوت اینه که اون را به اصطلاح حفظ کنند و جزء مسجد قرار بدن. احتیاط که دیگه جای خودش، احتیاط مستحب. بعد مسئله 17 هم می فرماید ازا، این چند تا مسئله رو سریع بخوانم، مطلب ندارد تا سر بحث برسیم، تا مسئله 20 هم که دیگه انشاءالله آقای حسینی فراموش نکن، مسئله 20 هم انشاءالله اون بحث هم تعبولی و تبصری. ازا علم اجماعاً به اجمالاً به نجاست احد المسجدین او احد المکانین من مسجدین واجب تطهیر ها. دو جا احتمال میدیم از کف مسجد نجس شده باشد، ولی یقین داریم که یکی از این دو جا نجسه. مردد است بین این که تو این فرش باشد یا اون فرش دوم. اینجا چه میگرد؟ سید میفرماید که وجب تکفیر ها، یا دو تا مسجد شک میکنیم این مسجد تنجیس شد یا اون مسجد دیگر، واجب است تکفیر هر دو مسجد. چرا؟ خب معلومه، علم اجمالی که مرجز دیگه، همیشه شک درش نداریم. علم اجمالی رو که کاملا امتثال نمی کنیم به دلیل خارجی است. به چه دلیل؟ یا عسر و حرج میارد یا اصل جاری می شود. اینجا که نه اصلی است و نه عسر و حرج، علم اجمالی منجزه. بر اساس علم اجمالی و اشتغال یقینی، به قول طلبه های عزیز، اشتغال یقینی و راعت یقینیه می خواهد. باید محصول است، شبه محصول است، هیچ مشکلی نه، شبه که محصوله باشد و عسر و حرجی در کار نباشد، اصل جاری نشود، علم اجمالی منجزه. همیشه یادمون نرد عدم وجوب امتثال علم اجمالی در شبهات به خاطر مانع بیرونی است، یا عسر و حرج یا جریان اصل. مسئله 17 هم، مسئله 18 هم، لا فرق، شیخ محمد گفتش خب لا فرق بین کون المسجد عاماً او خاصاً و اما المکان الذي اعده للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم. این سؤال شما ذهنتون پیشا پیش حرکت میکنه، سه شماره جلوتر رفت، از 15 رفته بود به 18. جوانی ماشاءالله آقای علیزاده عزیز میفرماید فرقی نیست بین مسجدی که عام باشد یا خاص باشد. یه وقت میگه مسجد خاص محل خودمونه، این دیگه وظیفه ماست باید ازاله کنیم، واجبه. اخی نه، مسجد عام برای عموم این منطقه است یا این شهرکه، تنها مال محله ما نیست، اونجا هم اگر دیدیم نجاستی وجود دارد واجب است ازاله کنیم. سیدان الاستاد اشکال تمثیلی دارد، اشکال در مثال دارد، میفرماید که حکم همینه که سید میفرماید، اما ما مسجد عام و خاص نداریم. مسجد وقف است برای خدا، محرر، عام و خاص ندارد. جوابش هم اینه که عام و خاص همونطور که مثال زدم عرفی است، ذهن عامیانه اینو این حکمیت رو میکنند. سید فقها ها چی کار میکنن؟ هم ذهن خانی میکنن، هم احتمالات عرفی را میخوان جواب بدن. میگه عرف احتمال میده که خواهی محل ما نیست، جواب داد نه، مسجد عام باشه یا خاص فرق نمیکنه. خیلی متین بعضی
قبیله هستن که مسجد خاص خودش داره،
همینه
میگه من رو من طرفی ها بهتنیم نیستن.
این ذهن رو سید خونده. شما پس مشاهده کردی، پس معید و متن که در عرب آمده است شما واقعیت رو درک کرد. این مسجد مال ما نیست، مربوط به اوناست، به ما چه ربطی داره؟ نه خیر، مسجد رو دیدید، مسجد عموم بود، هم نجس شده بود، باید تطهیرش کن. مسئله تتمه همین مسئله چه بود؟ اما المکان الذي اعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم. ما از آداب دینیمون داریم که در داخل خانمان یک گوشه را کمی ما از کف زمین برجسته ترش میکنیم، یا یه جای تمیزتری رو نگه میداریم، مصلا در قدیم بوده شد، مصلا جای نماز آماده، اونجا بچه ها رو هم راه نمیدن یا یه جورایی تمیزتر نگهش میدار. مصلا میشود اگر در خانه خودش مصلا درست کرد، یا در مسیر نمازخانه ها، یا در شهر و کوچه محلان نمازخانه ها، اختصاص به نماز دارد. این نمازخانه ها را حکم مسجد شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه حکمی که آمده است فقهاً نصاً و اجماعاً اختصاص دارد به مسجدی که وقف شده باشد برای عبادت. مسجد به معنای فقهی موقوف، اما جایی که برای نماز تهیه شده باشد اختصاص پیدا بکند اشکالی ندارد، حکم مسجد جاری نمیشد. نه موضوع مسجده و نه حکم اطلاق دارد که هر کجا جا برای نماز بود باید ازاله نجاست بشود و حرمت تنجیز. در این رابطه مضافاً بر این که مطلب واضح هست، از نصوص هم نصی داریم که مطلب را کامل و واضح بیان میکند. کتاب وسائل جلد 3 باب 10 از ابواب احکام مساجد، حدیث شماره 4، ابن ادریس، محمد ابن ادریس، در آخر کتاب سرائر از کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی سری گفتم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، چون شما اینا رو حفظید دیگه، از اون جهت سرعت گرفتم، نقل میکند از آقا امام رضا علیه السلام که کسی رجل کسی که در خانه خودش فی بیتهی اسس مکانا للعباده، نقل مضمون کرده، کسی که در خانه خودش جایی را برای نماز آماده کرد، ایصلح ان یجعله کنیفن، این متن روایت، ایصلح ان یجعله کنیفن، قال لا بأس. خب این یه دستور بسیار واضحی است که مصلا حکم مسجد رو ندارد، میشود حتی کنیف درستش بکنه. آیا درست است که اون مصلا را کنیف درست کند، مزبله یا مرحاض به قول نجفی ها؟ میگه بله لا بأس، اشکال نداره. مسئله 19، مسئله 19 که سیدنا سید طباطبایی سید و سیدنا طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید، هل یجب اعلام الغیر اذا لم يتمكن من الازاله از ظاهر العدم، اذا کان مما لا یوجب الحتک و الا فهو الاحوط. این مسئله رو در ضمن مسائل قبلی اشاره کرد، اگر کسی خودش تمکن ندارد از ازاله نجاست، هیچی دیگه، تکلیف تمامه، براش واجب نیست که بره به دیگران اعلام بکنه. سید طباطبایی میفرماید ظاهر اینه که واجب نیست اعلام. چرا؟ چون دلیل از شرع برا وجوب اعلام در اینجا نداریم، دلیل خاص. اما اگر بقاء نجاست در مسجد موجب حدک مسجد بشود، اینجا احوات وجوبی این است که باید اعلام بکنه و تلاش بکنه در جهت ازاله نجاست. اگر باقی موندن نجاست در مسجد موجب حد که مسجد بشود، واجب است که برود مکلفی که خودش نمیتواند ازاله کند برای دیگران اعلام کند تا بیایند و ازاله نجاست بکنند، برای اینکه حد که حرمت مسجد یکی از احکام اهمی است که قابل توجیه نیست، بر همه واجب عینی، اون هم در حد اهم. این رو در ضمن بحث‌های قبلی اشاره کردیم که اگر کسی خودش توان ازاله نداشته باشد، شخصا باید برای دیگران اعلام کند، و اگر اون دیگری فردی است یا مکلف نیست یا گردن به تکلیف نمیدد یا زیر بار تکلیف نمیرود، میگد من انجام نمیدم، اونجاست که باید شما چه کنید؟ باید اجرت پرداخت کنید تا اینکه او حاضر بشود و بیاد ازاله کند، تا اینکه حد که مسجد به وجود نیاد که از محرمات اولیه شرعی است. اینجا یه مطلبی را هم میتونیم اضافه کنیم و آن این است که ابقاء نجاست در مسجد جدا از حد که نیست، در مذاق شرع عند المتشرع ابقاء نجاست در مسجد جدا از حد که نیست. حد که هر چیزی به حسبه در نظر گرفته می شود. مسجد را متنجس به حال خودش گذاشتن غیر از حد که نیست. بنابراین جایی که نجاست در مسجد دیده می شود احوت وجوباً این است که باید اقدام بشود برای ازاله. مسئله بیستم، المشاهد المشرف على مشرفیها افضل الصلاة والسلام حسن ختام. مشاهد مشرفه، عجب حسن ختامی است. یه روایت برای شما بخوانم. روز جلسه آخر بحثمون هست، قبل از که روایت بخوانم هم وظایف و مناسبات یادمون نرد، از 13 خرداد، از 14 خرداد و 15 خرداد مراسم سالگرد امام راحل که تعظیم شعائر است، 14 و 15 ان شاء الله یادمون نرد. و همین طور مست امشب هم از جای ترابی فرمودن که مسجد اعظم مراسم از سوی مقام اعظم رهبری اعلام شده است که یادمون نرد. این تساهم و این شرکت کردن ها اینا توفیق میخواد و وظیفه طلبگی دقیق دقیق و همینطور شرکت کردن در انتخابات که این همه تأکید شده است. و الان در شرایط عادی که برای نظام و جمهوری اسلامی باعث حیثیت و شخصیت می شود اینها یادمون نرود انشاءالله. اما روایتی که تهیه کردن برای تعالی خانم، تغذیه روحی که این غذای روحی را انشاءالله بگیریم و تا مهر ماه همین امسال آماده باشه. اولا در درس قبلی گفتم قسمتی از شما عزیزان بودید، این درس رو که ترک کردی ترک نیست، طلبه ترک درس ندارد. همونطور که گفتیم یک روحانی همیشه در حال احرامه، همونطور یه روحانی همیشه در حال درس. بریدن از درس یعنی اون لحظه نفسش قطع شده. چه نفس؟ نفس روحانی قطع میشد، میشد نفس، نفس حیوانی. نفس روحانی همیشه با معارف اهل بیت احساس میکنه آدم. یه روز نباشه آدم احساس دلتنگی میکنه. شما الان زبان حالتونه که میگید خداحافظی میکنید، برای ترک شدن درس ناراحت میشید. درسی بود، قال صادق و قال الباخری بود، الان بریم زندگی چه میدن؟ سرگرمی، جاذبه. چه جاذبه؟ جاذبه که تهش چیزی نیست. جاذبه هست، تهش چیزی نیست. تهش چیه؟ عمر قیچی شد، چیزی دیگه ای نیست. آنچه که میماند همین علوم. الان بسیار با اشتیاق دست ترک شد، تعطیل شد، برد دنبال این کار با جاذبه. آخر سر اون کارم برسی چه میدن؟ زایع شدن عمر، یک جز عمر زایع نمیشد. کجا؟ در راه عبودیت و کسب علوم عالی. این دو جا زایع نمیشد. هر کجا دیگه از عمر سرمایه گذاری کنی زایع شده. این که باقی است، تا ابد هم هست برای عبودیت. این نکته هم گفتم، بازم برای شما بگم، اینجا هم آمده طلبه موفق کسی است که اولا همیشه در لباس احرام، لباس احرام یعنی چه؟ یعنی از محرمات الهی مجتنب است، یعنی از آداب غیر طلبگی اجتناب بکنه و همیشه در حال بحث و درس، یعنی این عنوان سر نشد ادامه پیدا کن. کسانی که موفق شدن طلبه ها که نظم که اکثریت که ندارن که نسبت داده شده به بعضی از مراجع بزرگ که گفته بودن نظم ما در بی نظمیست، اینو معنا کن. معناش اینه که بی نظمی یعنی ما برای درس نظم قائل نیستیم، ما برای درس استمرار قائلیم، این معنای بی نظمیه. نظم ما در بی نظمیست. نظم اینه که یک مقطع درس یک مقطع بیکاری، نه خیر. نظم ما در بی نظمیست یعنی ما در تا هستیم استمرار دارد کار علمیم. آره، این استمرار کار علمی شما برای خودتون برنامه تنظیم کنید، روزایی که تعطیلید حتی روز جمعه یه تجربه کنید، اگر کمی کسالتی براتون پیش میاد ببین چرا کسالت پیش آمد، مطالعه نکردید، از درس فاصله گیرید. یک کمی کسالت براتون پیش آمد بید مطالعه کنید، ناخواسته انرژی میگیرید. این آدم رو حفظ میکنه، سلامت روح جسم هم حفظ میکنه، نشاط هم حفظ میکنه، توفیق هم حفظ میکنه و موفقیتی که بنده حقیر به عنوان یک دوست شما در محضر شما، دلسوز شما در محضر شما تجربه هستم، چون سن از آن گذشته تجربه هستم، تجربه با اعظم و فقها و مجتهدی. با عنوان یک تجربه میگم، کسانی رسیده اند به جایی که درس و استمرار دادن، با استمرار میرسند و اگر استمرار ندیم هرچند در مقطع کوتاه خیلی پرحجم کار بکنیم، مقطع دیگه راحت بریم، وسوسه ها میاد. این وسوسه را بگم راحت. وسوسه کجا میاد؟ میگه آقا خیلی کار کردی، خسته شدی، خستگی بگیر. این یکی از نزعات شیطانیست، یادمون نره، میاد و خودش هم میاد، شیطان جنی و انسی. شیطان جنی از باطن آدم میاد، شیطان انسی رفیق آدم میگه می خیلی کار کردی، خسته شدی، بس خستگی بگیر، یه تفریح هم برو. ما مخالف تفریح اینا نیستیم، ما میگیم برید کوه، برید ورزش کنید، ایناش کلان مکتب اهل بیت، مکتب اخلاقی و الیز. اما اینی که میگه خسته شدید، این حرف مال شیطانه. آدم که درس رو ترک کند خسته میشند، تا درس و علم رو ترک نکنیم نشاط داره. مثل یک نهالی هستید شما روحانیت که علوم آل البیت آب حیات هست که باید جریان داشته باشه، قطع بشود، کمبون، کمتوان، پوسیده و رفته رفته خشک. این ادامه بدید. از لحاظ علمی هم، از لحاظ علمی هم یه وقتی برای شما گفته باشه، آمده است از مولا امیرالمؤمنین برای شما خطبا خونده که هر چیز راه ورزش و تقویت دارد، ورزش و تقویت اعصاب آدم کار علمی است. کار علمی که بکنید اعصاب زنده تر میشد. الان این فرمایش امیرالمؤمنین داشت. الان یکی از آشنایان نزدیک من تخریج شاگرد و اینا آناتومی درس میخونن، آورده از بحث دکترای آناتومی که چه؟ که مغزتون اگر به کار بیندازید فعالیت و توانش بیشتر میشه. در فلسفه گفته بود قبلا فلاسفه که اگر یه ضربه مغزی خدای ناخواسته براتون وارد شد، فورا آمادگی بگیرید که از هوش نرید و ذهنتون و مغزتون رو زنده نگه دارید. این از کجاست؟ هر کسی ذهن و هوشش رو به کار بیندازد قدرت بیشتر، توان برتر و و قدرت بالاتری داره. بنابراین مطالعه علمی، کار علمی، اثری که دارد برای آدم چه میکند؟ اثرش اینه که اعصاب و توان مغزی آدم بالا میبرد. شما میگید که خب شما که نمیگید، بعض از دانشجوها ممکنه بگن که آقا ما وقتی مطالعه تجربه کردیم دست به خود مطالعه سرم درد میاد، اون دروغ نمیگد، اما اون سردردیش از جای دیگه است، کسالتی دارد، مشکلی دارد، از اون برنامه‌ست. هیچ وقتی مطالعه علمی آدم و خس مغز آدم و تحت فشار قرار نمیداد و قدرت مغز و اعصاب آدم و مطالعه علمی بالا میبرد. از امیر المؤمنین خواستم روایت رو بگم، روایت آمده است و برای تقویت اعصاب علی علیه السلام بهترین راه مطالعات علمی است که الان علم آناتومی و فلسفه صدرایی اعلام میکند و تجربه میدانی شما براتون بگم. برید مراجع تقلید و مطالعه کنید با یه آدم عادی. مرجع تقلید ما که ماشاءالله ماشاءالله، حالا شما بگید میانگین عمرش از 90 به بالاست، حالا دست کم گرفتیم 90-95، 100-100 به بالا، اعصاب راحت کار میکنه، تیز هوش، یه سوال بکنید بدن تقریبا جواب داده، جسم تقریبا جواب داده، مغز کار میکنه. بنابراین بنده حقیر، یک طلبه حقیری هستم، باید کسی که ورزش چیز داشت، کشتی، پهلوانی به اصطلاح قدیما، مسافرتی داشتیم با هم، من جسم کم می آوردم، همسنم بود، همین سال اخیر من جسم کم می آوردم، پا جواب نمیدم، یه تکان مختصر به این بیدت ممکنه بیافتم، اما یه دونه شعر، یه دونه صفحه، یه دونه حدیث اگر بخوام، شکر خدا، شکر خدا، همون یه وقتی من حفظش میکنم و در سخنرانی یک ساعت دو ساعت اگر صحبت بکنم حنجره و ترتیب و تنظیم به هم نمیخوره. او گفت که آقا شما مغزتون رو حفظ کردید، ما جسم رو حفظ کردیم. به من توصیه هم کرد که برو دنبال ورزش جسمی تا پاتم خوب بشه. اون پهلوان بود، یکی از سرمربی های ظاهرا کشتی تهران هم هست. بنابراین این مطلب بود که براتون گفتم، روایت رو بخونم و کامل روایت رو که بخونم، کتاب عمدن کتاب آوردم، میتونستم روایت از حفظ برم بخونم، اثری داره. کتاب چه کتابیه؟ کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق. این کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه، جلد چهارم، آخر کتاب نوادره. در این نوادر روایاتی دارد اخلاقی تربیتی بسیار عالی. یکی از روایات که پیدا کردم که به شما علما میخورد، کتاب من لا یحضر جلد چهار صفحه 283 از امیر المؤمنین علیه السلام و تعظیم صادق و امام باقر تا میرسه به امیر المؤمنین، میفرماید کانت الفقها والحکما اذا کتب بعضهم بعدا کتبوا بثلاث لیس معهن رابعا. یک، من کانت الاخر آخرتو همه کفاه الله همه من الدنیا. این بیمه کسی که همتش آخرتش باشه، خدا هم و غمش آخرتش باشه، خداوند هم و غم دنیاییشو کفایت میکنه. اما هم و غم آخرت به چه معناست؟ همیشه بشین قصه بخوریم، تصوفی، ترک دنیا بکنیم، درویشی، اینا نیست. هم و غم آخرت یعنی واجبات و محرمات و دقیق رعایت کنیم. این هم و غم آخرت. دو، و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. کسی که باطنش رو درست بکنه، باطنش درست کردن باطن معناش چیه؟ یک اخلاص، دو نیت صالح، سه قصد خدمت به دین و مکتب اهل بیت. سه نکته اینه که اصلاح بکنیم یادمون نرد اصلح الله علانیته. اصلاح علانیه چیه؟ یکی از نکاتش حتی اصلاح علانیه اینه که چهرش نورانیست، چهرش نورانیست، علانیتش اصلاح هم سلامت جسمش، وضعیت مادیاتش، آبرو در زندگی. و سومشو بگم که از اصلحه گویا یعنی عصا از زمین رفته بالا، در حد خطر نرسیده، هنوز وقت داره. سه و من اصلح فی ما بینه و بین الله، اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. الله اکبر، عجب نکاتی است. کلام مولا مولای کلام است. کسی که بین خود و خداش اصلاح بکنه، کارش رو درست بکنه، خدا کارش رو بین او و مردم درست میکنه. این به چه معناست؟ به این معناست که از اول قصد ما این باشه که ما فقط باید در پیشگاه خدا حساب پس بدیم. تو این فکر باشه، فقط پیشگاه خدا حساب پس بدیم، کارمو درست در پیشگاه خدا تحویل بدیم، سعی کنیم گناه نکنیم. حالا یه اتفاق میافتد، یه کسی از ما ناراضی است، رضا الناس امرون لا ینالو، یه کسی از ما ناراضی است، یه کسی ما بخواد خصومت حسادت پیدا میشه، کار نداشته باشیم. یک کسی به شما بدارد هم گفت، وقتی که بین خود و خداتون کارتون درست است، اونو بدارد گوها رو هم گوششو براتون میپیچونن، آدمش میکنن، ادبش میکنن. شما راحت باشید، درگیر نشید. هر موقع دیدید خدای نخواسته الان بین خود و خداتون اشتباه میکنید، اونجاست که زود توبه کنید و الا منتظره گرفتاری باشید. بنابراین این سه تا فرازو که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه برای ما طلبا گفته است، چطوری گفته است؟ که فقها کارشان اینه. حالا به ظاهر بیان ما فقها را به همین فقها هم کنیم، فرزانگان اینه که این سه تا نکته را دارد. این سه تا نکته را اگر داشته باشیم، نکته اول خلاصه کنم یادتون نره، نکته اول چه بود؟ همش آخرتش بود. نکته دوم باطنش رو اصلاح کنم، نکته سوم معاملش با خداش درست باشه. دیگه تمامه، در بیمه قطعی است. هر کسی هر مشکلی دارد این سه تا نکتهش درسته. این سه تا نکته را درست بکنیم، کار درست و درست و درست و راه و رسم اصلی و خط و مسیر اصلی ما یادمان دارد. ما سرباز آقایان زمانیم. آقایان زمان اگر به ما عنایتی نداشت، ما اینجا نمی آمدیم، اینجا ننشسته بودیم. این عدم سربازی یادمان دارد. به یاد آقا باشیم، به هر مناسبتی مجلسی برقرار بشود یاد از آقایان زمان بکنیم. و در اون جلسه هم گفتم که در تعقیب نمازاتون پس از سه وقت نماز، نماز صبح و عصر و عشا، که جاتون بلند میشید سلام عرض بکنید، برای آقا هم سلامی عرض بکنید. عبارت سلام چه بود؟ السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا مولای، یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. پروردگارا به رحمت واسعت و به رسول الله الاعظم و به لطف نامتناهیت گناهان همه ما را ببخش و بیامرز، توفیق عبودیت برای ما عنایت کن. توفیق ارتقا در مدارج علم و عمل صالح برای ما لطف فرما، چه شما را به جمال آقا ما روشن گردان، قلب مقدس آقا ما را از ما راضی و خوشنود گردان، پیروان اهل بیت در هر کجا که هستن اصلاح و تأیید و نصرت عنایت فرما، دشمنانشان مخصوصا وهابیت پلید را به لطف و کرمت و به قهاریت از سرنگون و نابود بفرما. پروردگارا اموات و گذشتگان، مراجع تقلید گذشته، امام راهب سر صفحه آقا سید الشهدا مهمان بفرما، حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، همه در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا طلعت الرشیده والغره الحمیده واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. پروردگارا روز جلسه آخر درس ماست، این عزیزان نه غرضی نه مرضی، فقط برای آموزش معارف اهل بیت اینجا حاضر شد، یک سال دستی رو کامل کرد، این روز آخر تعطیل داره، خدایا اون کرمی که داره، اون لطف نامتنایی که داره، به عنایت ویژت همین الان حوائج این جمع را برآورده بفرمایید، مشکلات و گرفتاری ها را از مسیر زندگی دفع و رفع بفرمایید، توفیق عبودیت در حد کامل برای همه ما عنایت بفرمایید. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا ورشادی ارواح شهدا امام راهب مراجع گذشته تخلید و حقداران و والد این جانب بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله.